دست شما در نکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. در مسئله 54 عبارت مرحوم سید رضوان الله علیه این بود که اذا اشترا عینن لتکسب بها فزادت قیمتها سوقیه و لم یبعها غفلتن او طلبن لزیاده ثم رجعت قیمتها الی رأس مالها او اقل قبل تمام السنه لم یزمن خمس تلک زیاده لعدم تحققها. نعم لو لم یبعها عمدن بعد تمام السنه و استقرار وجوب الخمس زمینه او. مرحوم سید صورت مسئله اینه که اگر مالی را خریده است، مثلا زمینی را خریده است، ماشینی را خریده است، فرشی را خریده است، برای اینکه با خود اون عین کاسبی کند نه از نمایش، مثلا خانه خریده برای اینکه این خانه رو بفروشه، کارش خرید و فروش منزله، کارش خرید و فروش ماشینه، کارش خرید و فروش فرشه مثلا، بعد زادت قیمتو از سوقیه، فرض کنه اول سنه خمسیش یک ماه بعد از سنه خمسی ایر خرید، بعد قیمت در بازار ترقی کرد و این فرش گران شد، ماشین گران شد، اون منزل گران شد، در همین اثنا مجدداً برگشت به قیمت قبلی یا حتی کمتر از قیمت خرید خودش. اینجا سخن در رابطه با اینه که این زیادی قیمت که تعبیر می شود به ارتفاع قیمت، این ارتفاع سوقیه، ارتفاع سوقیه چرا میگن؟ چون در مقابل ارتفاعی است که با کاری که شخص کرده، یه وقت منزل میخره میره داخلش تعمیرات میکنه بعد این قیمت میره بالا، این نمیگن ارتفاع قیمت سوقیه. یا مثلا فرض کنین که ماشینی خریده، ماشین خراب بود، رنگش ناجور بود فلان، این میره مثلا درست میکنه، اصلاح میکنه، خرابیاش برده میره، خب میره قیمت بالا، این ارتفاع قیمت سوقیه نیست. ارتفاع قیمت سوقیه یعنی اصلا هیچ کاری نکرده، دستم به ترکیب نه منزل زده، نه به ماشین زده، نه به فرش نداده مثلا بشورن تعمیر کنن فلان کنن، هیچ کاری نکرده، این بازار قیمت بالا رفته. حالا بالا رفتن قیمت ها، پایین آمدن قیمت ها علتش چیه؟ اون کار به این نداره، اون از موضوعات خارجی است، به ما هم به فقه هم مربوط نیست. ولی اونی که ما از این ارتفاع قیمت دوباره باز برگشت به قیمت قبلی یا کمتر از قیمت قبلی، این دو صورت مرحوم سید می‌فرمایند داره. یه وقت است که این ارتفاع قیمت که هست، این آقا نمی‌فروشه، نگه می‌داره، دوباره هم که آمده پایین بازم نفروخته، نگهش داشته تا سر سال خمسی رسیده. یه وقت است که نه، این ارتفاع قیمت هست و از سال خمسیش هم گذشت، این رسید نرسیدن به سر سال خمسی و عبور از سال خمسی را دو صورت مستقل قرار داده سید، تفصیل بین این دو صورت قرار میده. در صورت اولا فرموده است اگر نفروخت، حالا یا از باب غفلت به این جهت، یا نفروخت به خاطر اینکه فکر میکنه شاید گرانتر بشه، باز آدم طمع داره دیگه، میگه اینقدر رسید خب بفروش، میگه نه شاید بره هنوز بالاتر، نمیفروشه ولیکن میبینه برمیگرده. در این دو صورت فرموده است ارتفاع قیمت بر عهده این آقا نیست، لذا خمس همون قیمت فعلیهی که میخواد زمانی که ادا کند همون رو حساب بکند و بپردازه. و اگر نه سال خمسی گذشت، اینجا حالا اینجا میفرماید چی؟ اینجا میفرماید که ضامن زیادی و ارتفاع قیمت سوقیه هست، باید اون ارتفاع قیمت سوقیه را، این ضامن باید او را، خمس او را بپردازد، ولو اینکه الان برگشته به قیمت پایین یا به قیمت قبلی یا کمتر از قبلی، اون ارتفاع بر ذمه این آقا است و باید ضامن اون است، باید بپردازد. پس بنابراین حالا حکم به عدم، تعبیر به عدم زمان در صورت اولا و حکم به زمان در صورت ثانیه معلل به چی شده؟ در صورت اولا فرموده از ضامن نیست، چرا؟ لعدم تحقق، عبارت سید رو میخوام بخوانیم، میفرماید که لعدم تحققها، فهمید است برای خاطر اینکه این زیادی محقق نشده، تحقق در اینجا برای عدم ثبات ها هست، یعنی محقق شد اما پایین آمد چون ثابت نمونده. اگر اون زیادی ثابت میماند تا سر سال خمسی، خب واجب بود خمسشه بپردازه، ولی چون ثابت نشده و استمرار پیدا نکرده، عدم تحقق به این معناست، یعنی استمرار پیدا نکرده است، لذا بنابراین این به هر حال این زیاد شد ولی از بازم باز کم شد. از نظر عرف این عدم تحقق عرفیه، صدق عرفیه، معنای عرفی دارد نه معنای دقیق عقلی. عدم تحقق به نظر عرف اینه که وقتی سر سال رسید و داره محاسبات، حتی سالانه بعضی ها محاسبات اموالشون رو میکنن، چیزایی که گرون شد دوباره برگشت، اون رو حساب نمی کنه، میگن نه دیگه همچی چیزی ما استفاده نکردیم، بالا نرفت قیمت. میگن آقا فلان تاریخ بالا رفته بود، میگه ما که نفروختیم اینجوری. این نظر، لذا عدم تحقق از نظر عرف، از نظر عرف این زیادی محقق نشده. در صورت دوم که فرموده از زامن هست بعد از سال خمسی اگر این به همین زیادی موند و اینها، اونجا میفرمایند چرا واجب هست خمس بپردازد، میفرماید بله استقرار وجوب الخمس، لذا میفرماید که لولم یبعها عمدن بعد تمام سنه، عمدن یعنی هیچ محذوری نداشت برای فروش ولی نفروخت، سالم تمام شد سال خمسی و استقرار پیدا کرد وجوب خمس. عمده همین عنوان استقرار وجوب خمس است، چون سر سال که رسید استقرار پیدا می کند وجوب خمس. معیارم در محاسبه همون سال خمسی است، اون موقع است که شما ببینید چی دارید چی ندارید. در بین نوساناتی که پیدا می کند سرمایه شخص، اونا محاسبه نمی شود، کاری به اونا نداریم. سر سال خمسی شارع مقدس به جهت ارفاق به بندگان در باب ارباح مکاسب اینجوری قرار داده است که شخص میتواند تأخیر بیندازد پرداخت خمس را به سال خمسی، موقعی که سال خمسی شد نگاه کند چی دارد چی ندارد. دقت دارین؟ زیادی رو خمس میپذیرد. پس در فرض دوم علت این است که میفهمد چون استقرار پیدا کرده وجود. اشکالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارد، چون اشکالشون مفصله، راجع به کلمه زمان هست که این کلمه در صورت اولا فرمودن لم یزمن تلک زیاده، در صورت دوم فرمودن زمینه ها، روی این کلمه زمان آمدن بحث کردن، میگن اگر ما عنوان زمان را در اینجا مطرح کنیم اشکالات عدیدهی بر مرحوم سید وارد است، لذا ما کلمه زمان را نباید بیان کنیم، عبارت دیگری را ایشان میارن. حالا میگیم اشکال این که اگر بگیم زمینه چی هست و چه اشکالاتی متوجه ایشان میشود، آیا میشه دفاع از سید کرد و اشکالی ایشان را جواب داد یا نه، اینا را میذاریم بریم مرحله دوم. ولی در ابتدا چون اشکال مختصری هست، مرحوم آقای منتظری اینجا اشکالی دارن و اون اشکال اینه که اصلا این فرع 54 را میفرمایند معارض است با اون چه که در مسئله 53 مرحوم سید فرموده است، با فرمایش خود سید در 53 منافات دارد، مضافاً بر این که استدلال ایشان در صورت اولا به اصطلاح عدم تحقق ها و در صورت ثانیه به استقرار الوجوب، این استدلال را هم مورد اشکال می دانن. حالا توضیح می دیم اشکال ایشان را. حاصل اشکال ایشان این است که عدم وجوب خمس در صورت اولا که لم یبعها و رجعت القیمت و الى رأس مالها قبل تمام سنه، این استدلال کردن به چی؟ به این که تحقق پیدا نکرده زیادی در خارج، چون در زیادی در خارج الا چه عرض کردم، چون از نظر عرف میگن آقا این درست بالا رفت و پایین آمد، این آقا که نفروخت سر سال خمسیش هم که به این زیادی باقی نموند، پس بنابراین این زیادی محقق نشده عرفن، لذا خمس ندارد، اون زیادی بر عهده این آقا نیست. در مسئله 53 اونجا فرمودن حکم به زمان کردن، حالا در مسئله 53 چی فرمودن؟ در مسئله 53 فرمودن خمس ارتفاع قیمت در مالی که مهیای برای تجارت است به مجرد تمکن از بیع و اخذ قیمت، خمس مستقر است و واجب. به طور مطلق فرمودن ارتفاع قیمت اگر به اصطلاح محقق شد و شخص میتوانست بفروشه ولی نفروخت، همینقدر که ارتفاع قیمت پیدا شد، خمس این ارتفاع قیمت بر شخص ثابت و واجب است. این در مسئله 53 فرموده است سید. عبارت 53 رو بیاری. فهمده ولو لم یبعها، ولو اینکه نفروش، معیار فروش نیست، امکان فروش میزانه. این آقا زیاد شد قیمت، بازار همون موقع میتونست بفروشه، میخریدن ازش، ولی نفروخت این آقا. همین که میتوانست بفروشه و قابلیت فروش داشت، امکان فروش بود و نفروخت، ولو اینکه نفروخته است، معذالک اون زیادی بر عهده این آقاست و باید خمسش بپردازد. عبارت اونجاست مطلقه. شما در اونجا میفرمایین خمس زیادی واجب، در اینجا میفرمایین در صورت اولا خمس زیادی واجب نیست. پس این حکم به عدم وجوب خمس در صورت اولا منافات دارد با اون چرا که در مسئله 53 فرمودین، از این که خمس ارتفاع قیمت واجب است. اگر او رو ما میزان قرار بدیم باید ارتفاع قیمت بگیم خمس دارد. اگر این رو معیار قرار بدیم باید بگیم در فرض اول و صورت اولا خمس ارتفاع قیمت واجب نیست. این معنای تنافی بین این دوباره. مضافاً بر این که این بیان ایشان با عبارتی که در ذیل مسئله همین 54ی که الان محل بحث ماست فرموده است با اون منافات دارد. اون استدراکی است که فرموده ابتدا در صورت اولا فرمودن خمس را لم یزمن اون زیاده را، نعم اذا لم یبعها، لو لم یبعها عمدن بعد تمام سنه و استقرار وجوب الخمس زمینه، با اینم منافات دارد. برای چی؟ جهت اعترافش اینه که اگر زیادی بر عهده این آقا نیست، چه فرقی داره صورت اولا با صورت ثانیه؟ چون فرض اینه که ببینین، فرض اینه که این برگشته تنزل پیدا کرده دو مرتبه، به اون زیادی اگر همونجور بماند تا سر سال، اینجا حرفی نداریم. بله زیادی اصلا مونده تا سر سال، این محل بحث ما نیست. ما زیادی است که دوباره برگشته به همون نقصان قیمت، این شما دو صورت قرار دادین، قبل از تمام سنه باشد یا بعد از تمام. اصلا حلول حول و عدم حلول حول چه تفاوتی درش ایجاد میکند؟ چون اگر بگین که زیادی نمونده، در هر دو نمونده، چون ارتفاع قیمت شد دوباره تنزل قیمت است، هم در صورت اولا که سال نگذشته، هم در صورت ثانیه که سال گذشته. اگر اثر ندارد خب در هر دو بگی خمس هست. اگه میگی خمس نیست چون تنزل قیمت مجدد پیدا شد، خب هم در صورت اولا تنزل قیمت است، هم در صورت ثانیه تنزل قیمت است. فرض تنزل پس از ارتفاع هم مربوط به صورت اولا هست، هم مربوط به صورت ثانیه. این گذشته از سال و عدم گذشته از سال چه تفاوتی ایجاد میکند؟ این که نقشی نداره. چون خلاصه کلام اینه که ما خیلی دیگه عامیانه حرف بزنیم، خلاصه کلام اینه که این آقا زیادی گیرش نیامده. چی شده که با اینکه زیادی گیرش نیامده، اونجایی که به سال خمسی نرسیده میگه خمس ندارد، اونجایی که از سر سال خمسی بگذرد میگه آقا خمس دارد؟ مگه این سال خمسی چیکار کرده در این وضع، در این مسئله چه تأثیری ایجاد کرده؟ دوباره سر سال خمسی گذشت نیامده باز ببره قیمت رو بالا، این به همون قیمت پایینش موند. چرا شما در اونجا میفرمایین خمس ندارد؟ نه، اگه ندارد در هر دو باید نداشته باشد، اگر دارد در هر دو باید داشته باشد. چون عبور از سال خمسی و عدم عبور از سال خمسی هیچ تأثیری در وجوب خمس نسبت به زیادی و عدم وجوب خمس نسبت به زیادی نداره. معلوم شد؟ اشکال واضح هست، ظاهرش هم همینه، که واقعا هم همینه که شما الان که زیادی که دوباره برگشته به نقصان میگین این زیادی لازم نیست خمس بدید، دیگه نباید قید این که سال سر سال خمس برسد یا نرسد اینو بیارید. اگه نه به مجرد همونجوری که در مسئله 50 و به اصطلاح صفر فرمودید، اگه او رو میزان قرار بدیم که زیادی پیدا شد، زیادی بر عهده‌اش میاد، مثل قاصب که چطور یوخذ به اشق احوال، اون قاصب اون مبنا رو ما اگر قرار قائل بشویم در اینجا بر اساس اون، باید بگیم آقا همینقدر که بالا رفت بر عهده این آقا آمد، فرق نمی کنه حلول سال بشود یا نه. خب ما اگر ظاهر قضیه رو بخوایم عرض بکنیم که کدوم یکی از این دوتا مطلب رو اختیار بکنیم، الا حسب ظاهر فعلا، نظر نهایی نیست، فعلا اینجوری میگیم این آقا خمس درست است در اموال اوست، ولی مال او که نیست. خوب دقت بفرمایید. این یک مطلب. دوم این است که به مجرد ظهور ربح خمس متعلق شده است به اموال این شخص. این فرصت یک سال در خصوص ارباح مکاسب یک ارفاقی است از شارع، لذا کسی اگر همون اول خمسش رو بپردازد کار خوبی کرده است. حالا نمیخواد بپردازه، صبر میکنه تا آخر سال، او یک حرف سال خمسی خودش، یعنی اون یک مطلب دیگه ارفاق شارع براش در حق به هر حال مؤمنین قرار داده که صاحب الخمس این ارفاق را قرار داده است. اشکالی هم نداره کسی میخواد از این به هر حال رفق شارع استفاده بکند، فوق بالخیار که میتواند استفاده کنه. علی حال پس اون موقعی که حالا این خمس سرمایه این آقا هر چقدر باشد مال او نیست، چون مال او نیست باید به صاحب مال بدهد. اون موقعی که ارتفاع قیمت پیدا کرده بود، ارتفاع قیمت پیدا کرده بود، به نسبه این ارتفاع به نسبه نسبت به اون صاحبان خمس هم هست دیگه، این نسبت به مال خودش مشکلی نداره، چون مال خودش حالا پایین آمد بالا آمد فلان. اگر نسبت به اون زیادی افراد کرده باشد یا تفرید کرده باشد زامنه، باید خمسون زیاده رو بدهد، همون جوری که در مسئله 53 مرحوم سید به طور مطلق فرمود زیادی بر عهده شخص است و باید خمسون رو بپردازد. لذا در اینجا ما تفصیل رو نمیتونیم بپذیریم. این حالا فعلا این حرف گفته میکرد. این اعتراض این بزرگوار است بر مرحوم سید. ببینیم از این اعتراض میشود جواب داد، دفاع از سید کرد که بین این مسئله 54 با مسئله 53 تنافی نباشد و منافات را ما برداریم، بیان کردن چگونه تنافی است. میتونیم یا بین صورت اولا و ثانیه همین مسئله 54 که فرمودن تنافی هست، چون حلول و حول نقشی ندارد در زمان خمس و عدم زمان خمس، که اگر سال نگذرد خمس زامن نیست خمس زیادی را، و اگر بگذرد زامن خمس زیادی است. اینه باید به هر حال این اشکال را باید برطرف کنیم. بعضی از بزرگان آمدن اینجوری جواب دادن که اون چه که مرحوم سید در مسئله 53 فرموده است، ظاهر اون که بعیدم نیست همین ظاهر هست، ظاهر اون این است که ارتفاع قیمت باقیه الا تمام سنه هست. اینا دو تا مسئله است، نباید خلط بشود. اونی که اونجا فرموده است به طور مطلق خمس بر عهده این شخص هست، این است که قیمت بالا رفت و این ارتفاع قیمت باقی موند تا سر سال، دیگه بر نگشت به نقصان یا بر نگشت به اون وضع قبلی. ظاهرم همینه که اگر مالی رو خرید قیمت بالا رفت، وقت سر سال خمسی شد، نباید میزان رو خرید خودش قرار بدهد، میزان رو قیمت فعلیه که همون قیمت راقیه هست، اون قیمت زائده هست، او رو باید حساب کنه، اون زیادی قیمت سوقیه باید حساب بشود. ولو این که مجانی گیرش آمده این آقا در واقع، چون کاری که نکرده، فقط جنس رو خریده، جنس همینجا بالا رفته قیمتش، بنابراین باید قیمت به اصطلاح زیادی را بپردازد خمسش، و اون فرض مال اونجاییست که این زیادی به همون حال خودش بماند تا سر سال. اون چرا که در مسئله 54 که فعلا محل بحث است می‌فرماید، کلن در زیادی قیمت سوقیه است که این زیادی رجعت الان نقصان، اونجا لم ترجع الان نقصان، اینجا رجعت الان نقصان. خب این تفاوت است. پس بنابراین هیچ منافاتی مسئله 54 از این نظر با مسئله 53 ندارد، چون دو تا موضوع متفاوت است. زیادی علی قسمین، تارت زیادی است که باقی میماند تا سر سال، و اخرى زیادی است که دیگه باقی نمیماند و بر میگرده. این حاصل جواب از اعتراض اول. اما بین اون چه که در صدر این کلام و ذیل این کلام هم باز ادعا کردن منافات، دو تا منافات در حقیقت ایشان بیان کردن، یکی مسئله 54 با 53 که جواب دادیم دیگه، این اونجا در جایی است که زیادی باقی بماند، ولی در مسئله 54 زیادی است که رجعت الی نقصان. و و اما این تفاوت دوم جهتش این نیست که سال نقش دارد. ما حسب روایات امتنانیهی که در رابطه با خمس ارباح مکاسب داریم، روایات جنبه امتنان دارد ها، ولی همون اول شخص ضامن شده، این روایات در حقیقت که امتنان است بر مؤمنین به اینکه اینها فرصت دارند تا سر سال، ما میزان را سر سال باید قرار بدیم. در فرض اول و صورت اولا که سید فرمود ضامن نیست، جهت این است که استقرار پیدا نکرده، استقرار خمس به رسیدن سر سال هست. در فرض دوم که فرمودن زمینه، چون استقرار پیدا کرده خمس، لذا در این دو صورت تفاوت قائل شد. نه بخاطر اینکه خود سال مهم است، استقرار خمس باید ببینیم در ارباح مکاسب کی هست، رسیدن سر سال خمسی، این زمان استقرار خمس است. در فرض اول چون به استقرار نرسیده لذا ضامن نیست. نوسانات هیچ نگاه نکن، اصلا به نوسانات بیا سر سال رو نگاه کند و اونجا لذا محاسبه هم که میکنن میان قیمت اجناس رو سر سال حساب میکنن که چقدر شده، کم است، زیاد است، فلان. در فرض دوم چون از سال عبور کرده و این شخص میتوانست بفروشه و نفروخته، پس بنابراین استقرار پیدا کرده خمس بر او و لذا ضامن هست و باید بپردازه. این پس بنابراین این دو اشکالی ایشان که اولا تنافی بین این مسئله و مسئله سابقه، ثانیا تنافی بین صدر و ذیل همین مسئله، هیچ یک از این دوتا تنافی وجهی ندارد و فرمایش مرحوم سید کاملا متین است با عرضی که شد. و اما اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، طویل الذیل هست. خوب دقت کنید، چون یک بحثی را مطرح میکند، دوست دارم، گرچه این قاعده را در کتاب بیع ما بحث کردیم مفصلا از فرمایشات مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه که قاعده علالید ما اخذت حتی تعدی، مفاد این قاعده چیست، دائره و حدود و سغور او را کاملا بحث کردیم علی حال، ولی کن چاره این است از اینکه یک اشاراتی به این مباحث داشته باشیم، چون چاره ای نیست، چون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آمده وارد همین بیان این قاعده شده است و بحثایی هست که حتی الان یعنی واقعا مبتلا به هم هست. حالا عرض می کنیم که چی می فرمایند. اشکالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله دارد، اولا بر فرض دوم اشکال دارد که ایشان فرمودن نعم لولم یبه ها، به اون فرض اولش اشکال ندارد، صورت اولا رو کار نداره، بله زیادی قیمتی شد دوباره برگشت، هنوز سر سالم نرسید، اینجا ضامن نیست، به این هیچ حرفی ندارد. روی قسمت دوم که صورت دوم است، لولم یبه ها عمدن، اگر نه بعد تمام سنه و استقرار وجوب الخمس، اینجا فرمودن زمینه او، این عبارت سید این رو اشکال دارد. میفهمد ظاهر این عبارت مرحوم سید این است که زمان به خمس از زیادی تالفه تعلق میگیرد، اون زیادی که تلفش به واسطه چی بوده، خوب دقت کنید کلمات رو، کلمات بزرگان باید دقت بشه. میفهمد تلف نه این که مال رو از به زیادی چجوری تلف شده، به تنزل تلف شده، از نظر عرف میگن تلف شده، چی شد قیمت پایین آمد، میگه آقا اینقدر از دست ما رفت، تلف شده سامونن. پس تلف به تنزل قیمت است، تلف به تلف به تنزل، غیر از تلف به این است که مثلا حیوان است بزند بکشدش، مثلا دقت داری، اتلاف نیست، تلف است اولا و تلف هم به تنزله، یعنی این آقا کاری نکرده است، اگر خودش کاری بکند از مثلا قیمت رو بیاره پایین میگن اتلاف کرد، حیوان رو زد لاغرش کرد، خیلی کار کشید ازش، یا شلش کرد، گورش کرد، اینا قیمت آمد پایین. ولی یه وقت هست که نه، یا ماشین مثلا گرفت زد تصادف کرد قیمت آمد پایین، این میگن اتلاف. یه وقت هست نه، قیمت سوقی آمده پایین، اینجا میگن تلف، ولی منشأ تلف هم تنزل قیمت سوقی است. خب زیادی که تلف شده اولا، تلف هم به تنزل بوده ثانیا، فرمودن ضامن هست به مقدار خمس از اون چرا که زیاد شده است. حالا مثالی میزنن، میگن اگر قیمت این مثلا فرض کنیم 50 دینار باشد، در آخر سال رسید به 100 دینار، دوباره برگشت بعد از تمام سال، فرض دوم اینه دیگه، بعد از تمام سال یعنی 100 دینار هم جو بود، بعد از تمام سال به 50 دینار، خب خمس 50 دیناری که 10 دیناری که خمس 50 دینار زائده هست، خمس او رو ضامنه. یعنی 10 دینار باید به عنوان خمس 50 دیناری که تنزل پیدا کرده است بپردازد. خیلو این زائده بر این است که اگر مال مثلا اون 50 دینار اولی اگر خمسش نداده بود، خمس او رو به سرجاش بده. راجع به این 50 دینار بعدی هم که اضافه قیمت بوده است، زیادی قیمت بوده است، اینم باید خمس بدهد. پس بنابراین 10 دینار فقط مربوط می شود به این 50 دیناری که به عنوان قیمت سوقیه زائده است که رجعت بعد از تمام سنه علل بسا اقل یا حتی بر مساوی. بعد ترقی میکنن، گاهی از اوقات میفرماین این تمام مالی را که داره باید به عنوان خمس بده. مثلا اگر مثالی که زدن قیمت عین 20 دینار بود، بعد رسید به 120 دینار، بعد برگشت به 20 دینار، خب 100 دینار اضافه شد، دقت کردین، دوباره برگشت این 100 دینار تنزل پیدا کرد باز به همون 20 دینار اولی که خریده بود. خب اینجا چیکار باید بکند؟ میفرماید باید تمام 20 دیناری که در دست است همه رو باید بدهد به عنوان خمس. اگه عبارت مرحوم سید باشه، ایشون خودش هنوز قبول نداره، دقت کنین، میفرماید اگر عبارت سید باشد که ضامن خمس زیاده هست باید. چرا این نمیگید؟ میفرماید برای خاطر این که 20 دینار خمس 100 دینار دیگه، 100 دینار ظاهر شده بود، خمسش میشه چی؟ 20 دینار. پس این تمام 20 دینار که سرمایش بود همه رو باید به عنوان خمس بپردازد در این فصل حسب عبارت مرحوم سید. گاهی از اوقات حتی کم هم میارد، باید از جای دیگه تأمین کند خمس اون چرا که برش آمده، بر عهده او آمده است. لذا مثالی هم میزند، در همین مثال اگر رسید به 200 دینار مثلا، خمس 200 دینار میشود چقدر؟ 40 دینار. این آقا سرمایه چقدر بوده است که بعد زیاد شد؟ 20 دینار. این آقا علاوه بر این 20 دیناری که خودش به عنوان سرمایه داشته باید بده، یک 20 دینار دینه هم بر عهده‌اش هست، باید او را بپرده. از کجا؟ از هر جا که داره بیاره دیگه، به هر حال دینه. اگر عبارت سید باشه. لذا می‌فهمند گاهی از اوقات خمس زائد مستوعبه بر اصل مال او بلکه بیشتر از اصل مال او می شود حسب این مثال. بعد هم می فهمد که ما هیچ دلیلی نداریم شرعاً که کسی که مالی اضافه شد باید تمام اون مال رو بدهد، علاوه بر این که حتی از مال دیگری هم بیاد. این اگه یه وقت دلیل خاصی دارید در اینجا بر زمان به این صورت، خب تابع دلیلیم، ولی اگه دلیل خاصی نداریم طبق قواعد موجوده در فقه در باب خمس هیچ دلیلی ندارد که برای این که شما در اینجا باید خمس اون زیاده رو به این نحو بپردازید، ولو این که تمام مال رو هم که دادی بده از مال دیگه هم بیه تأمین کنید، دلیلی ندارید. طبق این ادله عامه‌ای که هست هیچ کدومشون این چنین به اصطلاح استفاده ازش نمیشود کرد که در اینجا باید خمس رو بپردازد، ولو این که مستوعب بر تمام مال شخص بشود. نه خمس سود، آقا خمس سود این جو به این نحو معنا بشود رو میفهمم ما ملتزم نمیتونیم بشیم. حالا اجازه بدیم بیانشان رو تمام کنیم. بله، ایشان میفرماین، این دقت کنیم، فرمایشات ایشان که روی فرمایشات ایشان ما حرف داریم، نقصان مالیت در اینجا شده. ببینین ارزش به تعبیر دیگر، حالا یک متفقهی بین مالیت و ارزش تفاوت قائل میشد، گفتم آقا ارزش عبارت فارسیه، مالیت عربیه، این چرا دو تا قرار میدیم؟ گفت نه ارزش مالیت دو تا، میگم بله به اعتبار دو لغت دو تا میشه، ولی یک چیزه. مالیت خوب دقت کنین، این مدعای مرحوم آقای خویی هست و روی اینم پافشاری دارن، میفهمن مالیت اصلا مستوجب زمان نیست رأساً. چرا؟ چون می‌فرمایند موجب زمان منحصر است یک تلف مال ذاتاً یا تلف مال وصفاً. خود مال رو از بین ببرد، گوسفند یه زده از بین برد، این زمان دارد. صحت گوسفند را، سلامت گوسفند را از بین ببرد، زمان دارد. خود ساختمان را از بین ببره، زمان دارد. ساختمان رو خراب بکنه، زمان دارد. وصف سلامتش از بین برده، رنگش خراب کنه، درش خراب کنه، پنجرهش خراب کنه، اینو زمان داره. اما ارزش اون ساختمان و مالیت ساختمان در مدتی که در اختیار شخص هست وجهی ندارد که شخص ضامن باشد. قیمت بالا رفته است، در اختیار این آقا نبوده، پایین آمد، ما تا جایی که امکان دارد باید تقریب کنیم بیان بزرگان را. لذا به تعبیری دیگر آقا قیمت سوقیه بالا رفتنش، پایین آمدنش، ثباتش، اینا هیچیش دست خود افراد و صاحبان اموال نیست. طرف شب میخوابه، صبح بیدار میشه، این جنسا پنج برابر شد، یا برعکسش میبینه سه شد هیچ. اینو خود شخص نقش نداره، البته الان متعارف همون قسم اول هست که ازدیاد قیمته، ولی این ازدیاد قیمت سوقیه هیچیش در اختیار بنده و جناب عالی نیست. خب پس بنابراین ما چرا ضامن باشیم؟ اصلا چه چیزی از این مالیتی که کم شده یا زیاد شده به ما نسبت داده میشود؟ ما که نقشی نداریم در این زیادی و کم. پس بنابراین زمان ما هم نسبت به یک چیزی باید باشد که از ما صادر شده باشد. چون مالیت اساسا در اختیار شخص نیست، زمان هم نسبت به او ایشا میفرماید نیست. پس زمان منشأ او یا نقصان یا تلف به اصطلاح عین هست، یا تلف ایجاد نقص در وصف شیء هست که وصفم عرض شیء هست. اما مالیت تعبیر ایشان است که میفرمان امر اعتباری است و هیچ منشئیتی برای زمان ندارد. لذا میفهمن تلف مالیت که مالیت را امر اعتباری میدانند ابدا در تحتیت قرار نمیگیرد. مالیت تحت الید نیست. علل ید ما اخذت حتی تؤدی. علل ید اول اثبات بکن که این ید بر او استعلا پیدا، ید انسان بر مالیت شی استقرار پیدا نمی کند تا اینکه موجب زمان بشود. پس بنابراین چیزی که تحت الید قرار نمی گیرد موجب زمان هم نخواهد بود. فعلاحازا این که مرحوم سید فرمودن مالیت شیء که به حسب قیمت سوقی بالا رفته است، این را ضامن است، زمان نسبت به یک امری است که موجبی برای زمان نسبت به او ما نداریم و اون موجب زمان نخواهد بود، که عبارت از مالیت شیء. پس اشکال مبنایی دارد مرحوم سید، نه تعبیر فقط کلمه زمان ها، یک اشکال مبنایی هم دارند و اون این است که مالیت امرون اعتباریون و زیاد و کم شدن او در ید انسان نیست که به خاطر او انسان بگد که ضامن باشد یا نه. خب حالا این بیان چقدر میشه قبول کرد، چقدر میشه قبول نکرد؟ مثلا خب ما طبق این فرض کن جنسی را ما بخریم، حالا اینا جمله معترضه ها، میخوام ذهنتان دقیقی آماده بشه برای مطالبی که انشالله گفته میشود. فرض کن این شخص الان جنسی را خریده، اصلا هیچ کارم نکرده، سر سال خمسیش هم شده و قیمت بازاری رفته بالا. آیا شما ملتزم میشید که این چون قیمت بازاری رفته بالا ضامن نیست؟ میگه به عنوان زمان نباید خمس بدهد. ایشان قائل به وجوب خمس هست، فکر نکنین چون میگن زمان نیست بدن. ایشان تحت عنوان آخری قائل است باید خمس بده، ولی نه به عنوانی که چون ضامن مالک زمان نسبت به او، زمان در باب ید میاد، هر جا ید بود زمان هست، هر جا ید نبود زمان نیست. لذا اینجا میفهمه تعبیر به زمان نباید بشود، ولی نیاید به ایشان نسبت بدید که پس بنابراین قیمت سوقیه‌ای که بالا رفت ایشان قائل به خمس نیست. دقت کنین آقا، اینا اصلا فرقی، ایشان صریح تصریح هم میکنه به این آخر بحثشان که آقا ما قائل به وجوب خمس هستیم، ولی نه به عنوان زمان، به عنوان آخری که خودشان اون تعبیر میگن مناسب اینه که این عبارت رو ما بگیم. حالا اشکال ایشان، پس تعبیر به زمان موجب میشود که ما مالیت را هم موجب زمان بدانیم، و حال اینکه مالیت امرون اعتباریون تحت ید شخص قرار نمیگیرد که موجب زمان باشد. و لذا مثال میزند، مگر اینکه شخص تمام مالیت را از بین ببرد، که از بین بردن تمام مالیت در حقیقت به معنای این است که عینم تلف شده است. وقتی تمام مالیت شیء را از بین ببرد معنیش این است که عین را از بین برده است. مثل این مثال میزنن، یا مثلا فرض کنین قالب یخ، غالبا مثال میزدن در مکاسب که در تابستان این آقا قالب یخی را غصب کرده، زمستان شده، از زمستان مردم پول میدن یخ ها را از خانه هاشون بیرون کنن دیگه، کسی یخ نمیخره. دقت دارین؟ خب این فرض، یا مثلا اگر پولی رو گرفته است از شخص به عنوان قرض، بعد این پول از اعتبار کلن ساقط شد، اینجا مالیت این پول ساقط شد ولی تمام عین اون پول هم از بین در واقع رفته و اتلاف شده است، اینجا ضامنه. اینجایی که پولی بوده است از اعتبار ساقط شده است و دیگه اون پول به عنوان یک کاغذ، یعنی حتی یک پولیسیا هم در مقابل اون کاغذا نمیدن، دقت دارین؟ خب پس اگر این چینین هست، ما اینجا میگیم ضامن هست مالیت، ولی به اعتبار اینکه این کنایه هست از به اصطلاح اتلاف خود عین، خود عین را از بین برده در واقع. خب پس بنابراین اینجا ضامنه، اما عین اگر باقیست مثل محل بحث ما و مالیت نوسان پیدا کرده است، راجع به این نوسان مالیت بحث زمان را نباید مطرح بکنین، چون با بقای عین مالیت امرون اعتباریون ولا تحت الید حتی یکون شخص ضامنه. این راجع به این مورد و ادامه ای دارد اشکالیشان که انشاءالله فردا هم همین مقدار رو فعلا داشته باشین تا انشاءالله فردا تتمه اشکالیشان، بعد ببینیم از فرمایشیشان چه جوابی خواهیم داد انشاءالله. بعد اون قاعده یدم انشاءالله اشاره می شود مجددا. بسم الله صلی الله علیه و آله.